خواهند شد.
برای کسانی که مطلقاً همکاری نمی‌کنن، برنامه ما قطع برق اونا هست. یعنی اونا رو شناسایی می‌کنیم، شناساییشون برای ما خیلی ساده است.
صرفه‌جویی این روزا نه تنها باید در حوزه انرژی، بلکه در بقیه حوزه‌ها مثل استفاده از پلاستیک، مشمع فریزر و یا حتی بنزین هم صورت بگیره.
هزینه‌هایی رو که برای واردات بنزین کشور می‌پردازه هزینه‌های بالایی است. شاید با مصرف بهینه بتونیم این هزینه ها رو خیلی تقلیل بدیم، کاهش بدیم، برسونیم به یک نقطه بهینه بدون اینکه در سطح رفاه مردم عزیزمون تأثیر منفی بگذاره.
این روزا بیشتر از هر زمان دیگه‌ای باید به تاب‌آوری کشور کمک کنیم. یکی از کارهایی که میتونیم بکنیم صرفه‌جویی و مدیریت مصرف در همه چیزه. پس هم خودمون صرفه‌جویی کنیم و هم دیگران رو این روزها به این کار تشویق کنیم.
ماشینم بیمش تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد. بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
با اسکی میتونی بیمه ماشینت رو قسطی بخری.
سلام، میشه بپرسم برنامه‌تون در سال جدید چیه؟
سلام، ما امسال می‌خوایم بدون چک و بدون پول لوازم خونمون رو نو کنیم.
بدون چک و پول؟ مگه میشه؟
بله، از سرای ایرانی تا 700 میلیون تومان میشه خرید کرد.
در سرای ایرانی بدون چک و بدون پول راحت‌تر از پارسال خرید کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و مشهد، میدان نمایشگاه.
الو اسد
جونم کجایی؟
دربند باتریم خالی کرد، رد دادم بعد گفتم زنگ بزنم به تو رفیق کاربلد، خودتو زود میرسونی بهم گیر افتادم بعد
پلک پلک بکوبم بیام دربند.
میدونی من کجام؟ من اومدم مشهد،
کاری نداره زنگ بزن 0-96-90
میام باتریتو عوض میکنم زیر یه ساعت.
خدمات تحویل در محله سپاهان باتری.
ببینم چقدر پول پیشه؟
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشه تو؟
هیچی. پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید
بخرم. بابی که اصلا پول نمیخواد که.
آفری؟ واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعب اصفهان، شیراز، ساقی، رشت و مشهد.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه رادیوم. من احسان مهرجو هستم و شما برنامه رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. رادیوم برنامه علمی هستش که هر روز به موضوعات متنوع علمی می‌پردازیم. در بخش پرونده ویژه یک سوال رو مطرح می‌کنیم، یک موضوع جالب رو سعی می‌کنیم بهش بپردازیم و با یک متخصص در خصوصش گفتگو بکنیم. و در بخش کتابیوم هم سراغ یک کتاب می‌ریم، بخشی از اون رو براتون می‌خونیم و کتاب رو خدمت شما معرفی می‌کنیم. اما در برنامه امروز می‌خوام بریم سراغ کشت هیدروپونیک. نمی‌دونم اصلا این واژه هیدروپونیک رو تا به حال شنیدید یا خیر. اگر برای شما عجیب، جالب یا جدید هستش، حتما تا انتهای این برنامه با من احسان مرجو همراه باشید و رادیوم رو بشنوید و درباره کشت هیدروپونیک بیشتر آشنا بشید.
رادیوم شبکه جوان.
30881
رادیو
یک بار دیگه نشانی صفحه برنامه رادیوم رو خدمتتون اعلام میکنم. نشانی ما هست @ra.radium.
سلام به شنوندگان خوب برنامه رادیوم. امروز قدرت کشورها فقط با منابع طبیعی یا تجهیزات نظامی سنجیده نمیشه، بلکه میزان پیشرفت علمی و توان فناوری اونها تعیین کننده اقتدار اقتصادی و امنیت ملیه. شعار اقتصاد مقاومتی در سایه حمایت ملی و امنیت ملی هم بر همین اصل تاکید داره، یعنی تکیه بر دانش، نوآوری و توان داخلی برای ساخت آینده قدرتمند و مستقل. در همین راستا پژوهشگران دانشگاه شهید بهشتی با همکاری محققانی از دانشگاه خارزمی، دانشگاه فنی دانمارک و دانشگاه ژنگژو موفق به طراحی و ساخت نوعی هیدروژن رسانای نانوکامپوزیتی شدند، ماده‌ای هوشمند که میتونه تحول بزرگی در حوزه حسگرهای پوشیدنی، تجهیزات پزشکی و سامانه‌های هوشمند ایجاد کنه. هیدروژل‌ها موادی نرم و آبدوز هستند که شباهت زیادی به بافت طبیعی بدن انسان دارند و به همین دلیل در سالهای اخیر در پزشکی و الکترونیک انعطاف‌پذیر بسیار مورد توجه قرار گرفتند. اما بسیاری از هیدروژل‌های قدیمی با مشکلاتی مانند استحکام پایین، رسانایی محدود و دوام کم مواجه بودند. پژوهشگران این پروژه تلاش کردند با ترکیب فناوری نانو و پلیمرهای زیستی این محدودیت‌ها را برطرف کنند. اونها از نانولوله‌های کربنی چند دیواره عامل‌دار شده استفاده کردند تا شبکه که رسانا و مقاوم در ساختار هیدروژل ایجاد کنند. از مهمترین ویژگی‌های این فناوری حساسیت بالای اون در تشخیص حرکات بدن هستش. این سامانه میتونه حرکات بسیار ظریف مانند لرزش عضلات، خم شدن مفاصل و تغییرات حرکتی بدن رو با دقت بالا ثبت کنه. به همین دلیل کاربردهای گسترده‌ای برای اون پیش بینی شده، از حسگرهای پوشیدنی برای ورزشکاران و بیماران گرفته تا سامانه‌های پایش سلامت سالمندان، رابطه‌های انسان و ماشین، پوست الکترونیکی و تجهیزات پزشکی هوشمند. نکته مهم دیگه امکان تولید این فناوری با هزینه مناسب و در دمای اتاق هستش. همچنین این هیدروژل با فناوری چاپ سه‌بعدی سازگاره که میتونه مسیر تولید انبوه تجهیزات هوشمند و شخصی سازی شده رو هموار کنه. این دستاورد علمی نشون میده که سرمایه‌گذاری روی پژوهش و حمایت از دانشمندان داخلی چگونه میتونه به تولید فناوری های پیشرفته و ایجاد ارزش اقتصادی منجر بشه. اقتصاد مقاومتی یعنی همین، یعنی تبدیل علم به فناوری، فناوری به تولید و تولید به قدرت ملی.
خانم و آقایان، همچنان شنونده برنامه رادیوم هستید و آماده میشیم برای پرونده ویژه.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
و حالا پرونده ویژه امروز رو آغاز میکنیم. موضوع بحث ما امروز کشت هیدروپونیک هستش. اینکه کشت هیدروپونیک چی هست و احتمالا شاید بار اول باشه یه عده‌ای از شما شنیده باشید یا بشنوید، دعوت میکنم که تا انتها این گفتگو رو دنبال بکنید. میخوام گفتگو بکنم با خانم دکتر مهناز خیاطی، متخصص ترویج آموزش کشاورزی. خانم خیاطی سلام، خیلی خوش اومدید رادیو.
سلام، ممنونم از دعوتتون.
فکر کنم سیاوش هر بار تخصص شما رو اشتباه عنوان میکرد. خانم خیاطی، کشت هیدروپونیک یعنی چی؟ من البته خودم میتونم حدس بزنم این هیدرو یعنی کشتی که بر پایه آب بخواد باشه، ولی دقیقاً به چه معنا هستش و چه جوری این کشت؟
دقیقاً همون فرمایش خودتون، یعنی رشد گیاه در محیطی که فاقد خاکه. فقط
واقعا بدون خاک میشه کشاورزی کرد؟
بله بله، بدون خاک هم میشه کشاورزی کرد و اتفاقاً اصلا خیلی هم مزایای زیادی داره. در واقع تو محیطیه که فقط آب و محلول غذایی در جریانه و ریشه ها مستقیما در معرض آب و محلول غذایی قرار میگیرن. و خب این یکی از مزیت‌های بزرگ بزرگش اینه که رشد سریع‌تر اتفاق میفته، محصول با کیفیت‌تر و ماندگارتری رو داریم.
یعنی در کشت هیدروپونی که بر پایه آب هست و خاک وجود نداره، محصول ما زودتر رشد می‌کنه.
تقریبا میشه گفت 3 برابر 4 برابر زمان زودتری رو رشد می‌کنه.
یا بهتر بگیم 1/3 1/4 زمان کاهش پیدا
می‌کنه.
و اینکه پس با این حساب یه ایراد شاید بشه گفت اینه که خاک نداریم، یعنی خاک رو نداریم.
ایراد که نمیشه گفت، یکی از محاسن
از جنبه دیگه میخوام بگم، با وجود اینکه خاک نداریم به عنوان حالا مزیت اگر بخوام بگیم به قول شما،
بله.
یا حالا هر چیزی، زودتر هم کشت صورت میگیره،
بله.
محصول رشد میکنه،
بله.
ولی احتمال زیاد آب خیلی زیاد بعد مصرف بشه و هدررفت آب زیاد داشته باشه.
حالا نکته قشنگش اینجاست که اتفاقا صرفه‌جویی در آب تو کشاورزی که به صورت هیدروپونیک خیلی بیشتر از کشاورزی سنتیه.
خاک نداریم و فقط با آب داریم کشاورزی میکنیم،
با اینکه بر پایه آبه، ولی به خاطر اینکه این یک کشت کنترل شده، در واقع کشت بسته هستش، اینطوریه که آب توی یک فرایندی که آب و محلول غذایی توی یک فرایندی که به ریشه ها رسیده میشه و داده میشه، بعد از اون دوباره این آب جمع آوری میشه و توی مرحله بعدی دوباره توی کشت بعدی میشه از همون آب، در واقع کشت بعدی هم نه، توی فرایند بعدی که نوبت محلول دهی محلول غذایی دهی به ریشه ها هستش، آب برمیگرده وارد اون سیستم لوله های هیدروپونیک که صفحه هیدروپونیک میشه.
پس باید از قبل شبکه‌ای رو طراحی کرد، بله، شبکه در واقع حالا جمع‌آوری آب، بازیافت آب و تزریق
دوباره استفاده
ساختار کشت هیدروپونیک.
بله، حتی مثلا یکم مزایای دیگه‌اش اینه که فضای کمتری رو میگیره. یعنی مثلا شما میتونید حتی توی اتاق خونتون، توی بالکن از کشت هیدروپونیک استفاده کنید.
من یه ذره الان گیج شدم. ما تو کشاورزی سنتی یه زمین کشاورزی داریم، خاک،
بله.
یا باغچه‌ای که باز خاک هستش،
بله.
بعض در اون کاشته میشه و آبیاری هم میکنیم. ولی وقتی خاک نیست،
بله.
ما مثلا کجا بذر رو میخوایم؟ بذر رو میخوایم رها کنیم داخل یه سری آب، مثلا تو استخر کشاورزی انجام میشه.
درسته. ببینید خاک به عنوان بستر کشت همیشه محسوب میشه دیگه، هم مواد غذایی رو میرسونه هم بستر کشته. حالا که اینجا خاک نداره، توی کشت هیدروپونیک ما یک در واقع قسمتی رو به اسم بستر کشت داریم. حالا اجزای مختلفی دارن دستگاه هیدروپونیک، اینطوریه که مثلا یک بخشی مثل حالا یا سینی های کانال های یا لوله های هستش که به عنوان جایی که ریشه ها توی اونها قرار میگیرن و محلول غذایی آب اونجا در حرکته. نداشتن خاک یه مزیت داره که کشتی که ما داریم انجام میدیم عاری از آفات میشه، چون خب خود خاک آفت و بیماری رو برای ما ایجاد میکنه و وقتی که این در واقع خاک وجود نداشته باشه، داستان آفات و بیماری ها رو هم نداریم. اما حالا چه جوری شرایطش بدیم؟ مثلا در مورد تجهیزات مزرعه هیدروپونیک یا اصلا یه دستگاه هیدروپونیک با هم صحبت بکنیم.
بله حتما.
بله، ببین گفتم که یه حالا لوله های وجود داره، اون مواد مغذی و آب رد میشه. مواد مغذی مثل چیه؟ مثل عناصر ماکرو، عناصری که برای ما مهمه، مثل نیتروژن، پتاسیم، فسفر، همونایی که توی خاک هستن. یا عناصر میکرو، اون عناصری هستن که در واقع باعث میشن که گیاه رشد کنه. مخزن مواد غذایی وجود داره که اونجا مواد غذایی جمع میشه و بعد وارد اون کانال ها میشه. بعد از اون یه پمپ آبی رو گذاشتن برای دستگاه هیدروپونیک که وظیفش گردوندن آب و مواد غذایی تو اون سیستمی که ما گیاه رو داریم رشد میدیم و ریشه ها داخل حالا یا لوله ها یا اون کانال های آبی و محلول غذایی هستن. اگر تو محیط بسته باشه ما نیاز به سیستم نوررسانی داریم. مثلا اگه تو گلخونه نباشه، مثلا توی اتاق خونه باشه، نمیدونم حالا توی محیط بسته باشه، چون ما داریم اصلا سیستم های هیدروپونیکی که به صورت طبقاتی هست، تو مثلا کافه ها میتونن استفاده کنن، رستوران ها میتونن استفاده کنن. یکی از فرصت هایی که ایجاد میشه برای در واقع فرآیند کشاورزی استفاده از هیدروپونیک توی کافه هاست، کشاورزی شهری ما میتونیم داشته باشیم.
درست.
این روش. پس ما نیاز به نور داریم، یه نوری که حالا نور مصنوعی باشه و با اسم حالا نور رشد گیاهه. در نهایت همون سوال شما، خاک نیست، بستر کشت ما باید داشته باشیم دیگه. بستر کشتمون به نظرتون چه چیزی میتونه باشه؟ حالا من از شما بپرسم.
یه ظرفی که توش آب قرار دادیم و مواد مغذی هم ریختیم داخلش دیگه.
خب ما باید یک در واقع فضایی رو داشته باشیم به عنوان بستر کشت که اون ریشه بتونه اونجا یک ثباتی رو پیدا کنه داخل همون به قولی کانال ها یا لوله های مخزن هیدروپونیکمون. میتونیم از اسفنج یا پشم سنگ.
آها، یعنی جایگزین خاک چی باشه؟
بله بله، جایگزین خاک نمیشه، بهش میگیم بستر کشت. این فقط در واقع باعث میشه که ریشه ها ثابت بمونن. بله بله، مثلا پشم سنگ یک مدل رزین، یک سنگ آتش فشانیه که خیلی مفیده
برای این داستان که مثلا آب رو تو خودش خوب جذب میکنه، ریشه ها به راحتی میتونن نگهداری بشن، یا مثلا از پیت ماس که میدونید از بقایای خز است، یا پرلیت که بازم اون یک جور سنگ در واقع معدنی آتش فشانی، یا کوکوپیت. کوکوپیت هم جزء در واقع الیاف نارگیل میشه. این میشه بستر کشت ما که قابل کنترل، بیماری منتقل نمیکنه، آفاتش قابل کنترل و مواد غذایی در واقع توی اون بستر کشت به کمک آب در جریان و انتقال به ریشه قرار میگیره.
حالا ممکنه سوالی که تو ذهن خیلیا باشه اینه که آیا محصولات کشاورزی سبک هیدروپونیک سالم‌ترن، مغذی‌تر از مثلا محصولات خاکی هستن یا نه صرفاً یه سبک متفاوت کشاورزیه؟
یکی از در واقع سوالاتی که خیلی از من میپرسن که میگم مثلا ما تو کشتای گلخونه‌ای، مثلا توت فرنگی گلخونه‌ای که میگیریم یا هیدروپونیک که میگیریم، شاید از لحاظ مزه اون طعم و مزه کشتی که حالا توی خاک رو نداره.
یه مزه آب میده بعضن.
آفرین، مزه آب میده. ببینید کسی که داره با کشت هیدروپونیک کار میکنه، البته که الان یه سری شرکت‌های دانش بنیان هستن که سیستم رو به صورت اتوماتیک برنامه‌ریزی کردن و خیلی حالا تخصص زیادی نمیخواد. یعنی یا خانم خونه‌دار یا آقایی که حالا سوپری داره هم میتونه کاهوشو بکاره و تولید بکنه. ولی واقعیتش اینه که یک سری تنظیماتی داره در مورد اون مواد غذایی که ما داریم استفاده میکنیم، در مورد اون بذری که ما میخوایم مثلا تهیه کنیم. مثلا بذری که میخوایم تهیه کنیم، نوع رقم گیاهی که ما میخوایم استفاده کنیم، فقط ماندگاری بالا نداشته باشه، یا تغذیه گیاهی باید محلول غذایی به اندازه کافی مثلا غنی باشه، یعنی با توجه به اون فرمولاسیونی که به ما میگن از اون استفاده کنیم که حالا قندسازها توش وجود داشته باشه، مواد معدنی توش وجود داشته باشه، علل خصوص عناصر میکرو یا ریز مغذی هامون توش وجود داشته باشه. علاوه بر اینکه کلا توی کشتای کنترل شده، به خاطر اینکه کشتای کنترل شده منظورم همین هیدروپونیکه که ما طبق یک زمان بندی و برنامه ریزی داریم روش کار میکنیم، چون رشد سریع تری دارن، ظاهر زیباتری رو تولید میکنن و ماندگاری بالاتری دارن، یه مقدار روی مزه ها تمرکز کمتر میشه که اونم میگم با برنامه ریزی اون غذایی، محلول غذایی که سر زمانهای مشخص دوزهای مشخص رو بهش بدیم مشکل حل میشه. در واقع این مزه آب به خاطر اینه که حجم آب درون بافت میوه مثلا توت فرنگی یا حالا گوجه فرنگی بیشتر میشه و این باعث میشه که مزه آب بده.
دارم به این فکر میکنم که چقدر میتونه این سیستم کشت هیدروپونیک مناسب باشه برای مجتمعهای تجاری.
بله،
رستوران‌هایی
بله،
که
بله،
توی این مجتمعها هستن. بله. همونجا در محل رستوران بتونن مثلا سبزیجات خودشون رو، گوجه فرنگی، کاهوی خودشون رو کشت بکنن. یه همین چیزی رایج هست، عرف هستش.
بله، اصلا ببینید این نوع کشت یک توسعه کسب و کارهای نوآورانه در حوزه کشاورزی آورده. بجز اینکه حالا ما مشکل کمبود خاک داریم، کمبود آب داریم، تو مناطقی که آب کمتره ما میتونیم از این نوع کشت استفاده کنیم، یک کسب و کار میتونه باشه برای کسی که مثلا میخواد حالا خودش مثلا به عنوان رستوران داره دوست داره مثلا کاهوی آری از آفت داشته باشه، میتونه از اون برج‌های هیدروپونیک داشته باشه، یک متر مربع مثلا فضا میگیره،
یک متر مربع
مثلا پنج طبقه رو شما میتونید هولوش تقریبا 30 تا 40 تا بوته محصول داشته باشین توی کل اون 5 طبقه، تا 11 طبقه هم هستش. حتی مثلا میتونن خانواده ها،
منظور از طبقه چیه؟ طبقه ساختمان یا طبقه همین
هیدروپونیک ها؟ بعضیاشون طبقه طبقه هستن. آها. حالا من باز
یعنی یک متر مربع که میگیم حالا چند طبقه رو هم دیگه
مانند به صورت بله حالت برج مانند میره بالا.
اگه تصویری از ساختار کشت هیدروپونیک حالا بعد از برنامه به ما بدید که در
حتما.
صفحه برنامه منتشر بکنید، شرمنده ها یه دید خوبی پیدا بکنن که ما از چی داریم صحبت میکنیم. یه فاصله بگیریم اگر موافق باشید، بخشی رو با هم بشنویم، برگردیم و گفتگو رو در همین خصوص ادامه بدیم.
کتابیوم دقایقیه که برای یافتن پاسخ سوالات به سراغ کتاب ها میریم. مردم روزانه کارهایی رو انجام میدن بدون اینکه بدونن چی کار میکنن. این نقل قولی از ویلیام شکسپیر. اما الگوی پنهان زندگی روزمره هممون چطوریه؟ برای بررسی و ارزیابی وضعیت احساسی حاکم بر دنیا به نحوی که مشخص باشه احساسات مردم تمام نقاط دنیا چه شکلیه، ابزاری بهتر از توییتر پیدا نمی‌کنیم. حدود 1 میلیارد نفر در توییتر حساب کاربری دارن و در هر ثانیه حدود 6000 توییت ثبت میشه. این حجم داده کم نیست و دانشمندان علوم اجتماعی میتونن از اون برای درک رفتار انسان‌ها استفاده کنند. چند سال پیش 2 متخصص علوم اجتماعی از دانشگاه کرنل تحقیقی رو در مجله معروف ساینس منتشر کردند. نشون دادن در ساعت‌های بیداری افراد الگوی بسیار ثابتی وجود داره. احساسات مثبت معمولاً صبح‌ها بیشتره، بعد از ظهر کاهش پیدا می‌کنه و در اوایل شب دوباره اوج می‌گیره. مهم هم نیست که شما در آمریکای شمالی هستید، در آسیا و چه رنگ پوست و چه افکاری دارید. در روزهای اوایل هفته احساسات مثبت معمولاً کمی بیشتر بودن، مخصوصاً نقطه اوج صبح. اما این ارگو به طرز عجیبی در تمام کشورها یکسان بود و اهمیتی هم نداشت. این ارزیابی در کشوری بزرگ و دارای تنوع باشه و یا کشور کوچیک و یک دستر، الگوی مذکور یکسان بود. در پشت ظاهر زندگی روزمره یک الگوی پنهان وجود داره. مهمه، دور از انتظار و افشا کننده. اما ایده این الگو از یک گیاه یا به عبارت دقیق تر از یک گل قهر و آشتی شروع شد که در قرن 18 در پشت پنجره یک دفتر کاری در فرانسه بود. این دفتر کاری و گل متعلق به ژان ژاک دورتوس دو مایران بود، یکی از ستاره شناسان برجسته اون زمان. در یک عصر تابستانی در سال 1729 دو مایران پشت میزش نشسته بود و همون کاری رو انجام میداد که همه ستاره شناسان فرانسوی قرن 18 و نویسندگان آمریکایی قرن 21 وقتی کار مهمی دارن انجام میدن. از پنجره به بیرون خیره شده بود. او متوجه شد که با نزدیک شدن غروب برگ‌های گل قهر و آشتی در حال بسته شدن هستند. در طول روز وقتی نور خورشید از پنجره به داخل میتابید، برگ‌ها کاملا باز بودند. این الگو پرسش‌های در ذهن او به وجود آورد. اینکه گیاه چگونه محیط پیرامون خودش رو حس می‌کنه و اگر الگوی نور و تاریکی رو به هم بزنیم چه اتفاقی می‌افته؟ او گلدان رو از پشت پنجره برداشت، اون رو در کابینت قرار داد و درش رو بست و جلوی نور رو بگیره. صبح روز بعد وقتی در کابینت رو باز کرد و به گیاهش سر بزنه، متوجه شد که برگ‌های گل در غیاب کامل نور باز شده بودند. تحقیقاتش رو تا چند هفته ادامه داد و حتی پرده‌های سیاهی هم پشت پنجره‌های خودش نصب کرد تا جلوی نور رو کامل بگیره. اما الگوی رفتاری برگ‌ها ادامه داشت. عکس‌العمل گیاه در برابر نور واکنشی بیرونی نبود، بلکه گیاه بر اساس ساعت درونی خودش عمل می‌کرد. از این کشف تقریباً 3 قرن میگذره و اکنون دانشمندان ثابت کردن که تقریباً همه موجودات زنده ساعت زیستی دارن. زمان‌سنج‌های درونی نقش مهمی در عملکرد سایر موجودات دارن. کنترل اون چیزی که به عنوان ریتم‌های شبانه روزی میشناسیم، زندگی روزانه تمام جانداران رو تنظیم میکنه. در نتیجه این رونده که انسان‌ها هم مثل گیاهان به نحوی قاعدمند در زمان‌های از روز باز و بسته میشن. این الگوها برای همه افراد مشابه نیستن، اما کلیت اونها مشابهه. اکنون حوزه کار گسترش پیدا کرده و احساسات و رفتار رو هم در بر میگیره. تحقیقات نشون میده از وجود الگوهای زمان محور جالبی در احساسات و عمل کردمون میتونیم که در نحوه تنظیم زندگیمون استفاده کنیم. کتابیوم امروز بخشی بود از کتاب کی؟ چه زمانی؟ به نویسندگی دانیل پینک. این کتاب به بررسی اهمیت زمان و زمان‌سنجی در زندگی روزمره می‌پردازه. به شما کمک می‌کنه تا با استفاده از تحقیقات علمی و روانشناسی بهترین زمان‌ها رو برای انجام فعالیت‌های مختلف شناسایی کنید. ممنون که با من مروا کاظم‌زاده تا پایان این کتابیوم همراه بودید. اینجا رادیومه.
شنونده برنامه رادیوم هستید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. بعد داریم گفتگو میکنیم درباره کشت هیدروپونیک. خانم دکتر، حالا ما بحث تجاریشو گفتیم که در مجتمع ها میشه انجام داد. برای کسی که فضای زیادی نداره، توی آپارتمان زندگی میکنه، داخل اصلا یه آپارتمان 70 80 متری این مقرومه صرفه هستش و اصلا شدنی هستش؟
بله.
و چقدر هزینه داره؟ مثلا شما فرمودید تو فضای 1 متر مربع هم میشه پیادهش کرد.
بله.
برای فضای 1 متر مربع بخوایم سفارش بدیم طراحی بشه برامون، حدودا چقدر هزینه میبره؟
مثلا این برجای هیدروپونیکی که من میگم خدمتون، طبقه یعن حالا فضای در واقع استوانه ای مانند هستن و فضای سطح و اشغال نمیکنن، به سطح ارتفاعی هستن، اینا مثلا 5 طبقه شون یه چیز هولوحشه، مثلا از 5 میلیون تا 7 8 میلیون قیمتشه. بعد بعضی از این شرکت های دانش بنیان انقدر قوی عمل کردن که سیستم رو طوری ساختن که خود مثلا یک فردی که حالا اصلا کارش هم کشاورزی نیست، مثلا خود شما اگه بخواید خیلی راحت میتونید اون رو نصب کنید، سرهمش کنید و شروع کنید به کاشت.
یعنی الان ما شرکت‌هایی داریم داخل کشور که دستگاه‌ها و تجهیزات کشت هیدروپونی تولید می‌کنن.
بله، و یکی از شرکت‌هایی که
من فکر می‌کنم درباره فناوری که حالا تو خارج از کشور هست الان
هستش، یکی از شرکت‌هایی هستش که خیلی موفقه. حتی این شرکت مثلا اینطوری کار کرده که بدنه داخلی این دستگاه جوریه که جلبک نمی‌زنه. خب بعضی از بعضی از این دستگاه‌ها حالا در ابتدای امر که شروع کردن به کار کردن، به خاطر اون فرآیند رد شدن آب و مواد قلی داخلشون جلبک می‌زنن، ولی خب داخل دستگاه رو طوری مثلا بدنه‌شو ساخته مثل بدنه داخل یخچال، از یک در واقع مواد پلاستیکی محکم، حالا لفظ لاتینش به صورت اختصار ABS هست.
بله.
که شکسته نمیشه، قابل انعطاف، یک پلاستیک مرغوبه که شما میتونید مثلا اون رو حتی شروع کنید به کار، احتمال شکستنش وجود نداره و مثلا توی اتاق 7 متری شما میتونید حداقل 6 تا 5 تا از همین برجای هیدروپونیکو داشته باشید و محصولتون رو تولید کنید.
و حالا سوال اینجاست که در کشت هیدروپونیک خاک نداریم، آب جایگزین شده. هرچند در کشت سنتی آب داریم، اما خب اینجا آب غالب هستش. وضعیت خورشید چجوری میشه؟ نور خورشید بله. آیا بایستی در فضای آزاد باشه؟ چون شما اشاره کردید در خونه همش استفاده کرد بله، نور خورشید بله. نری. آیا نور مصنوعی کفایت میکنه برای کشت هیدروپونیک؟
بله، عرض کردم خدمتتون. حالا اگر که ما گلخونه داریم که میتونیم از نور خورشید استفاده کنیم، ولی توی مثلا حالا اتاق خوابی که شما ترجیح میدید مثلا یه همچین اتاق خواب دوم یا همچین کاری انجام بده، شما میتونید از نور مصنوعی لامپای LED مخصوص رشد استفاده کنید و محصول خودتون داشته باشین. حتی اون محصول رو ببرید مثلا سوپر محلتون بفروشین. این میشه کشاورزی شهری.
خیلی جالبه و کلی سوال داره همینجوری تو ذهن من میاد به صورت رگباری. مصرف آب تو این ساختار به چه صورت؟ حالا شما فرمودید که صرفه جویی میشه.
بله.
ولی باز حدودی بخوایم صحبت بکنیم، من هی دارم میبرم موضوع رو به سمتی که شهروندان تو خونهشون بخوان ترغیب بشن استفاده بکنن.
بله.
ممکنه این نگرانی ایجاد بشه که با این هزینه که الان بایستی برای آب بدیم و هزینه قبض آب میره بالا، آیا کشت هیدروپونیکو توی خونه بخوایم داشته باشیم، مصرف آبون خیلی بیشتر نمیشه؟ تو همون ابعاد 1 متر مربع 5 طبقه که فرمودین شما، حدودا چقدر آب مصرف میشه؟ این آب مثلا روزانه هستش، به چه صورته؟ و هرچند اشاره کردی که این آب بازیافت میشه.
بله، سیرکوله میچرخه. ببینید مصرف آبش توی مثلا برجای 5 طبقه 7 طبقه 11 طبقه متفاوته، ولی نگرانی نداره بابت اینکه شما حتی اگه یه باغچه رو بخواید آب بدید، هر روز مثلا باغچه رو بخواید آب بدین، شما باید یک میزان آبی رو برای اون باغچه استفاده کنید، از شبکه حالا لوله های شهری و فاضلاب شهری و اینا استفاده کنید، البته تصفیه شدهش.
بله.
در مورد اینا چون که پمپ آب دارن و این آب در واقع از زیر بستر کش دوباره برمیگرده وارد پمپ آب میشه و هیچ آلودگی هم دیگه نداره، دوباره توی زمان دیگه که باید مواد غذایی به ریشه داده بشه با آب همراهه. این آب جدیدی نیست، همون آبیه که مثلا حالا شما از اول فرآیند رشدتون از اول صبح شروع کردید و توی زمانهای مختلف به صورت اتوماتیک تزریق میشه به ریشه، حالا یا به صورت محفاشی، چون ما انواع اقسام داریم دیگه دستگاه هیدروپونیک.
بله.
مدلای مختلف داره، مثلا یه سریاشون هستن که ریشه معلقه و محپاشی میشه محلول مواد غذایی، یه سریاشون هستن کاملا در عمق آب قرار داره و اکسیژن پمپاژ میشه و حالا این مواد غذایی به صورت دوره‌ای از زیر ریشه رد میشن، دوباره وارد مخزن مواد غذایی میشن و توی زمان دیگه برمیگردن. مدلای مختلف داره، شکل‌های مختلف داره، ولی در نهایت به نظر من علم همیشه پیروزه دیگه. تو شرایطی که ما میخوایم سطحی رو اشغال نکنیم، میخوایم خاکی که داریم و اون نهاده‌ای که داریم بیشتر از این دوچار فرسایش نشه و کمتر از سموم کشاورزی استفاده کنیم، چون تو این شرایط وقتی خاکی وجود نداشته باشه آفتی هم نیست دیگه. به نظر من خیلی روش علمی و قابل کنترل و حتی مزه‌اش رو هم میتونیم کنترل کنیم به شرطی که ذره دقت داشته باشیم.
و این آبی که در جریان هستش و باز هم از سیستم خارج میشه، مجددا به قول شما بازیافت میشه، میاد وارد چرخه میشه، آیا به مرور باعث نمیشه که مثلا pH آب تغییر بکنه، pH اصلا فضا؟ میخوام بدونم اون فردی که داره کشتی هیدروپونیک انجام میده، به نظر میرسه باعث یه تخصصی هم تو این حوزه داشته باشه و یه آموزش هایی رو هم ببینه، حداقل که بتونه
حداقل آموزش هایی لازم داره که مثلا خب اون کسانی که حالا دستگاه های هیدروپونیک رو میفروشن، خدمات پس از فروشی دارن که میان توضیح میدن، کارشناس دارن، در واقع پشتیبانی دارن برای اینکه توضیح بدن. و بعد ببینین بابت اون pH مثلا بستر کشت خیلی مهمه، مثلا پشم سنگ بستر کشتیه که pH خیلی توش، pH مثلا مواد غذایی، محلول غذایی و آب خیلی تغییر نوسانات زیادی نداره، ولی به هر حال بعد از یک زمانی باید اون آب خارج بشه چون مواد غذاییش دیگه اون تاثیرش رو نداره. یا مثلا تو ساختار ژله‌ای که در کشت هیدروپونیک یک نوع از بستر کشته، اونها هم pH رو کنترل میکنن چون از پلیمرهای طبیعی و مصنوعی مثلا طبیعی مثل آگار هستن، غیر سمی هستن، این خیلی مهمه، این بسترهای کشت و قابل تجزیه هم هستن. و یکم مزایای دیگه ساختار ژله‌ای اینه که سبک رطوبت و مواد مغذی رو دیدین خاکای ژله‌ای ژله‌ای چطوریه. کاملا تو خودش نگه می‌داره و اکسیژن رسانی تو ساختارای ژله‌ای هم علابلای اون ساختارای ژله‌ای خیلی راحت‌تر برای ریشه اتفاق می‌افته. این مسئله مهمه که ما حالا یه بستر کشتی رو تعیین می‌کنیم، اینطوری نیستش که مثلا حالا تا بتونیم چندین سال از اون استفاده کنیم. مثلا تو ساختارای ژله‌ای عمر بستر کشت 1 تا 3 ساله، یا کلا وقتی که ما یه کشتی رو انجام می‌دیم پایان مرحله کاشتمون و پایان مرحله برداشتمون به هر حال اون حالا بستر دچار تجزیه شده و کاراییش افت پیدا می‌کنه، کاهش پیدا می‌کنه. نیازه که این بستر تغییر کنه. فرق نمی‌کنه، ما تو کاشتی که برای خاک هم داریم انجام می‌دیم، خاک رو باید یک عملیات بهزرایی روش انجام بدیم، در این حال که ما مجبوریم اونجا سموم استفاده کنیم، ولی اینجا ما سموم شیمیایی استفاده نمی‌کنیم.
دارم می‌پرسم که چه نوع محصولاتی خانم خیاطی توی سیستم کشت هیدروپونیک بهتر جواب میدن؟ مثلا کاهو، توت فرنگی، گوجه، یا اصلا کلا آیا ما بایستی سراغ محصولاتی بریم که بوته‌ای هستن لزوماً؟
ببینید، قاعدتاً به خاطر فضایی که وجود داره و محصولاتی که ما میتونیم ازش برداشت کنیم، به خاطر اینکه خب ما